مجموعه ارزشمند از مقالات و کتاب‌های گویا در وبسایت اشیعه، تهیه شده در استدیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آلالبیت علیهم السلام قم. معیارهای یک خانواده موفق، بخش یک. ویژگی‌های خانواده موفق. اگر از شما سوال شود که خانواده موفق چه ویژگی‌هایی دارد، یا اگر از شما بخواهند که از میان بستگان، دوستان و یا همسایگان خانواده موفقی را معرفی کنید، پاسخ شما چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که خصوصیات یک خانواده موفق متفاوت از خصوصیات فرد موفق است. مثلا بارها شاهد بوده این که در رسانه زوجی را موفق معرفی کردند که آقا استاد دانشگاه و خانم پزشک است، در حالی که ممکن است هر یک از این دو در جامعه فرد موفقی باشند، اما لزوماً با هم خانواده موفقی را تشکیل نمی‌دهند. هر یک از ما به قصد تشکیل یک خانواده موفق اقدام به ازدواج کردیم. اساساً خیلی از تردیدها و تأخیرهای جوانان در امر ازدواج به دلیل نداشتن حس موفقیت درباره خانواده و والدینشان است. به همین دلیل جوان پیوسته در تردید و تأمل می‌ماند که با چگونه ازدواجی به موفقیت دست پیدا می کند. به ویژه این که اقتضای فرهنگ جامعه ما نسبت به ازدواج به گونه ایست که غالباً سعی و خطایی هم در آن پذیرفته نمی شود. در واقع فرهنگ و سنت ما با تأکید بر یک انتخاب، حساسیت و لزوم یک انتخاب شایسته را برای جوانان دوچندان می کند. بعضی اوقات ما سعی می کنیم میزان موفقیت یک خانواده را با ملاک و معیارهای سطحی خود بسنجیم. به عنوان مثال میگوییم خانواده‌ای موفق است که در آن تنش کمتری وجود داشته باشد. در حالی که باید گفت ممکن است در مقطعی از زمان تنشی در خانواده وجود نداشته باشد، اما این بدان معنا نیست که در آینده نیز تنشی نخواهد بود. اگر ادعا کنیم که چنین خانواده‌هایی را می‌شناسیم، باید این را در نظر داشته باشیم که ما فقط در یک مقطع زمانی با چنین خانواده‌هایی مواجه بوده ایم و در نتیجه برداشت خود را بر اساس اطلاعات ناقص بنا کرده ایم، و یا احتمال دارد که این خانواده در نزد ما این چنین وانمود کرده باشد. آیا ممکن است که در معادلات انسانی تنش نباشد؟ مگر می شود که در جامعه مادی تزاحم، درگیری و استراب وجود نداشته باشد؟ باید گفت در زندگی مادی این امر محال است. شاید خانواده ای را موفق بدانیم که خوشی و شادی در آن پایدار باشد. اما آیا خانواده ای را سراغ داریم که هیچ ناگواری و مصیبتی در آن رخ ندهد؟ آیا خانواده ای را می شناسیم که خوشی برای اعضای آن تضمین شده باشد؟ اینجاست که تردید می کنیم که آنچه در وهله نخست در ذهن ما معیار برای موفقیت جلوه می کند، می تواند معیار مناسبی نباشد. اگر برای موفقیت یک خانواده خوشی و ناخوشی یا استراب و تنش معیار موفقیت است، پس چگونه می توان زندگی حضرت رسول و حضرت خدیجه علیها السلام را یک زندگی موفق دانست؟ زندگی آن دو بزرگوار از مرحله انتخاب تا انتها سراسر از رنج و ناملایمت در یک فضای سنگین پرتنش بود. اما کیست که در موفقیت زندگی این دو تن تردیدی داشته باشد؟ وقتی خاطرات همسران شهدا در دوران جنگ را می‌خوانیم، به خوبی رضایتمندی و حس شیرین این عزیزان از زندگی را در می‌یابیم، در حالی که آنان از خیلی از خوشی‌هایی که امروزه برای یک خانواده موفق تعریف می‌کنیم بی بهره بودند. حتی غالباً از ابتدایی ترین حق خود، یعنی حضور در کنار یکدیگر نیز محروم بودند. اما چگونه است که گاه با حسرت چنین خوشی و صمیمیتی را برای خود و زندگیمان آرزو می‌کنیم. درباره موفقیت باید به نکات زیر توجه داشت. 1. موفقیت امری نسبی است. کمتر کسی پیدا می شود که در همه ابعاد زندگی به معنای واقعی موفق باشد. چه بسا فردی در مقایسه با یک فرد موفقیت کمتر و در مقایسه با فرد دیگر موفقیت بیشتر داشته باشد. از شاخصهای موفقیت در خانواده می توان به درک و تفاهم پایدار، همزمانی و هماندیشی، همکاری، کرامت، سازگاری و مدارا اشاره کرد. سوم، موفقیت در زندگی خانوادگی تابع اموری اکتسابی است که عزم، اراده و مسئولیت پذیری فرد را طلب می کند. چهارم، خانواده ها ساختارهای متفاوتی دارند. به همین دلیل ممکن است روشی که خانواده ای را به موفقیت می رساند برای خانواده دیگر کارآمد و مناسب نباشد. بنابراین هر خانواده برای موفقیت بیشتر باید به دنبال روش مناسب و مخصوص به خود باشد. کلید موفقیت. متاسفانه نگاه غالب جوانهای امروز نسبت به موفقیت نگاهی مصرفی است. از نظر جوانان امروز، این دیگران هستند که باید شرایط، محیط و فضای اجتماعی مناسبی را مهیا کند تا او به موفقیت برسد. مثلا اگر از او درباره شغل آینده اش سوال شود، پاسخ می دهد یک مغازه سنفش برایم تهیه کنید. فلان مبلغ سرمایه را نیز در اختیارم بگذارید تا ثابت کنم که می توانم بسیار در کسب و کار موفق باشم. یا درباره ازدواج می گوید همسری خوب و بساز با خانواده فهیم برایم پیدا کنید. آن وقت موفقیتم را در زندگی به شما ثابت خواهم کرد. چنین جوانی به موفقیت نرسیده، بلکه تنها آن را مصرف کرده است. ساختاری که خداوند برای دنیا نهاده است، اصلاً چنین ساختاری نیست. ما باید تولید کننده ی موفقیت باشیم، نه مصرف کننده ی آن. باید خود سفره ی موفقیت را با تمام ملزومات آن پهن کنیم. نه اینکه چنین سفره‌ای از قبل پهن شده باشد و ما فقط زحمت نشستن بر سر آن را بکشیم. موفقیت اکتسابی است. چیزی که باید ایجادش کرد. البته یک سوی آن توفیق الهی است که صد البته خداوند هیچ منعی برای توفیق بندگان خود قرار نداده است. خداوند در قرار دادن تقدیر ابایی ندارد. او می خواهد که همه ما موفق باشیم. اصلاً او ما را برای موفق بودن خلق کرده است. تمام آنچه که ما را به موفقیت یا شکست می رساند در دستان خود ماست. داشتن چنین باوری پیش نیازی مهم برای رسیدن به موفقیت است. امیرالمومنین علیه السلام توفیق را رحمت و عنایت خدای مهربان و از کشش های پروردگار دانسته است. ایشان توفیق را اساس کامیابی و خوشبختی و کلید نرمی و مدارا می دانند. پس به خاطر داشته باشیم که داشتن خانواده موفق تابع برخورد پدر یا مادر ما نیست. تابع شرایط اقتصادی جامعه نیست. حتی پایین یا بالا بودن قیمت مسکن نیز دلیل بر موفقیت یا شکست ما نیست. نگوییم اگر می خواهید خانواده موفق داشته باشید قیمت مسکن را پایین بیاورید، اشتغال ایجاد کنید، سطح رفاه عمومی را بالا ببرید، بلکه اساساً باید نگاه خود را عوض کنیم. اگر باور کنیم که عامل موفقیت هر فردی در وجود خودش هست، نیمی از مسیر موفقیت را پیموده ایم. اگر بالاترین نعمتهای دنیا را نزد خود فرض کنیم، باز هم نمی توانند عامل موفقیت ما باشند. یک خانوم نباید بگوید موفقیت در این است که بهترین شوهر دنیا نصیبم شود. چون بهترین شوهران عالم نصیب زنانی چون همسر نوح، حضرت لوط و امام حسن مجتبی علیهم السلام شد. اما آنها نتوانستند موفق باشند. یک آقا هم نباید بگوید موفقیت من در این است که زن خوبی نصیبم شود. آیا همه همسران پیامبر صلوات الله علیه خوب بودند؟ با این وجود چه کسی تردید دارد که پیامبر بهترین الگوی همسر موفق است؟ آیا فرعون که همسری شایسته مانند آسیه داشت موفق بود؟ خداوند کلید موفقیت عبد را به دست خود او داده است و می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همه چیز دست اوست، عزت و ذلت، خوشبختی و بدبختی در دستان اوست. اما خود گفته است آن چه به دست من است را به دست شما دادم، شما تغییر دهید تا من هم تغییر دهم، شما موفق شوید تا من هم موفقتان کنم. چهارم، تأثیر شناخت درمانی در تحصیل موفقیت. امروز شناخت درمانی از مباحث مهم روانشناختی است، به گونه ای که قوی ترین درمان را درمان شناختی می دانند. شناخت درمانی معتقد است که به جای تغییرات مستقیم برای رفتار فرد، باید تغییرات مثبتی در بینش و نگاه او ایجاد کرد. غالباً یک روانشناس رفتار درمان برای درمان یک فرد افسرده چنین توصیه هایی دارد. خبر ناراحت کننده به او ندهید. او را به مجالس شادی ببرید. وی را تشویق کنید که فیلم های شاد ببیند و کتاب های شاد بخواند. در حقیقت روانشناس رفتار درمان سعی دارد که با مدد از رفتارهای مثبت رفتارهای منفی را به عقب براند. اما بیشتر روانشناسان چنین روشی را صحیح، کارآمد و پایدار نمی‌دانند. از نظر آنان بهترین روش ایجاد تغییر در شناخت و بینش فرد است. مطابق با نظر این گروه، برای درمان افسردگی باید بینش و تفکری که منجر به یأس و افسردگی در فرد می شود تغییر داد، تا به تبع آن تظاهرات افسردگی نیز از بین برود. اینها تأییدی بر اهمیت داشتن باورها و بینش‌های صحیح است. با ایجاد شناخت، بینش و باورهای درست قادر خواهیم بود که در یک سیر طبیعی بدون هیچ تغییر مستقیمی در رفتار اعضای خانواده آنها را به سوی موفقیت و تعالی هدایت کنیم. اعتقاد به اینکه هدف از خلقت انسان معرفت خداوند است و همه برای تحقق این هدف عظیم آفریده شده اند و باور این نکته که خانواده بهترین جایگاه سیر و سلوک و معنویت است، همه و همه سنگ بنای موفقیت یک خانواده است. چرا که این باورها خانواده ای بر محور محبت، خیرخواهی، رقابت در معنویت، تغافل، رفق و مدارا ایجاد می کند که به سوی رشد و تعالی و نهایتاً موفقیت گام برمی دارد. اگر رفتارهای ما برخاست از نگرش ما باشد، دیگر آریتی نیستند. یعنی بدون اینکه بخواهیم عملی را بر خود تحمیل کنیم یا تظاهر به آن کنیم، به خودی خود رفتار صحیح به دنبال نگرش صحیح تولید می شود. منتها این نگرش و شناخت را باید قبل از مواجهه با شرایط سخت در وجود خود پایدار کنیم. به این منظور باید عقاید و باورهای درست را همواره پیش چشم داشته باشیم. بر آنها تفکر و تعمق کنیم. حتی با وجود علم بر آنها مکررن آنها را از زبان افراد صاحب دل بشنویم تا در عمق جانمان نفوذ کنند. زیرا تأثیری که در شنیدن هست در دانستن نیست. اگر قبل از مواجهه با یک پیش آمد ناگوار خود را مسلح به بینش های درست نکرده باشیم، هنگام روی دادن آن عملکرد مناسبی نخواهیم داشت و غالباً بعد از گذر از این بحران به یاد می‌آوریم که نگرش و رویکرد بهتری نیز وجود داشت و ای کاش با آن نگرش و رویکرد با آن حادثه برخورد می‌کردیم. چاره آن است که هنگام برخورد با ناملایمات کوچکتر عمل بر باورهای صحیح را تمرین کنیم تا در حوادث بزرگتر و بحرانها دچار سردرگمی و برآشفتگی نشویم. مثلا اگر قبل از مواجهه با مصیبت از دست دادن فرزند یا والدین خود را به این باور رسانده باشیم که همه چیز این دنیا فانی است و بازگشت همه به سوی خالق است، دیگر در لحظه حادثه دچار اندوه عظیم و واکنش‌های نسنجیده نخواهیم شد.